سرخط مهمترین خبرها، خدمات علاقه میگوید که سرعت اینترنت در کشور بهتر شده است. مقامات 203 هزار سامانه رخشان حکیم‌آوا را مصادره کردند و شکایت ساکنان پنجکن، ما تا حال با محدودیت برق میگیریم. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزادی تقدیمتان بکنیم. امروز 22 اپریل سال 2025 است. روز 21 اپریل زلزله قسمتی از ولایت ختلان را تکان داد. به اطلاع مرکز ادارکن حالتهای بحرانی کمیته حالتهای فوق‌العاده، زمین لرزه ساعت 11:17 ثبت شد. منبع میگوید که مرکز زمین لرزه در 59 کیلومتری ناحیه کوشانیان بود. قوه زمین لرزه در مرکزش 4 درجه و در ناحیه کوشانیان 2-3 درجه را تشکیل داده است. در نتیجه زمین لرزه خسارات و تلفات جانی به قید گرفته نشده است، آمده است در معلوماتنامه رسمی. در یک هفته اخیر تاجیکستان شاهد چند زمین لرزه سخت شد. بر اثر یک چنین فلاکت طبیعی در روز 13 اپریل یک نابالغ در منطقه رش به هلاکت رسیده، 16 کسی دیگر مجروح شدند. به اطلاع رسمی در پی زمین لرزه در ناحیه های رشت و تاجیک‌آباد 65 خانه پره و 193 خانه قسما ویران شده و 150 منزل دیگر آسیب سبک رسیده است. خدمات علاقه تاجیکستان میگوید که دوام 3 ماه اول سال روان نرخ اینترنت در کشور پایان رفته است. این نهاد 21 اپریل در خبرنامه نوشت ارزش تارف‌های پرووایدران اینترنت ثابت به حساب میانه تا 55% پایان کرده شده، تارف‌های با سرعت کمتر از 5 مگابیت ثانیه بیکار گردیدند. اینچنین به گفته نمایندگان خدمات، حجم بسته‌های اینترنت موبایلی به حد مینیمالی تا 20% زیاد پیشنهاد کرده می‌شود. تصدیق درستی این حرفا فعلا مشکل است، چون سال گذشته شرکت های موبایلی با موافقه خدمات ضد انحصاری نرخ تراف های خود را بالا برده بودند. در اطلاعیه اخیر خدمات علاقه همچنین آمده است در 3 ماه اول سال روان در کشور 330 عدد اسکو های بزوی نصب کردند. به اطلاع رسمی شرکت های مخابراتی کشور در 3 ماه 1.1 میلیارد سامانی درآمد گرفتند که نظر به همین دوره سال گذشته اندکی بیشتر است. شکایت ها از پس بودن صفت علاقه و اینترنت در کشور سال هاست که صدا می دهد. این گونه شکایت ها تقریبا از همه منطقه های کشور در شبکه های اجتماعی پخش می شوند. نمایندگان خدمات علاقه می گویند که در 3 ماه اول سال روان 18 نفر شخصان واقع را جزا دادند، اما مقامات درباره این نفران و جزای آنها معلومات بیشتر ندادند. پیشتر رادیوی آزادی با تکیه به منابعش خبر داده بود که در اساس شکایتی مردم، خدمات علاقه شرکت های تیسل، مگافون و تاجنت را جریمه کرده بود. بینندگان عزیز، نمایندگان خدمات علاقه می گویند که نرخ اینترنت و صفت آن در کشور بهتر شده است. آیا چنین است؟ لطفاً نظری خود را در زیر برنامه نویسید. مقامات قریب 230 هزار سامانه رخشانه حکیم‌آوا و روزنامه‌نگار زندانی تاجیک را مصادره کردند. در این باره خبرگزاری از پلوس با تکیه به نزدیکان این روزنامه‌نگار خبر داده است. به قول منبع، رخشانه حکیم‌آوا سالها باز این مبلغ را برای خرید خانه در دوشنبه جمع کرده بود. این پول در صورت حساب بانکی خبرنگار بود و بعد آغاز پرونده جنایی علیه او به حبس گرفته شده بود و اکنون مصادره شده است. نمایندگان خدمات اجرا بعد 16 فوریه به مصادره اموال چهره‌های شناخته شروع کردند که با عیب نامه تلاش تبادلات به زندان محکوم شدند. رادیوی آزادی در این باره اول گزارش داده بود. طبق اطلاع دریافتی ما، تا این دم نمایندگان خدمات اجرا برای مصادره خانه سید جعفر عثمان‌زاده، رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان همراه خان ظریفی، سابق وزیر کارهای خارجی و زیردستش عبدالفیض عطایی، اکبرشاه اسکندروف سابق رئیس شورای عالی و احمدشاه کمیل‌زاده معاون پیشین رئیس حزب دموکرات آمدند. پیوندان این افراد از قرار مصادره اموال ناراضی کردند. ساکنان یک جماعت در شهر پنجکن شکایت دارند که با وجود برداشته شدن محدودیت انتقال برق یا لیمیت در کشور، آنها تا حال با رجه برق میگیرند. به گفته ساکنان دهه‌های بیدک، خمگران، گنجینه‌خان، آخکوتل و جانچشمه، از ساعت 16 تا 1 شب برق ندارند. و گفته ساکنان، مراجعت های آنها به نمایندگان اداره برق شهر پنجکن بی نتیجه بود. در 2 نواره که ساکنان به رادیوی آزادی فرستادند، دیده می شود که مردم با کارمندان اداره برق بحث دارند. پاره از این نوار ساکنان را با هم ببینیم.
این با قانه شکیم نگاه کردن، یا که همه شویس را تحتی همه ایلون کند که برادر من همه یک
اگرنی چینی؟
شاید مونند ما به حضر چراغ تراغ میافته میشینیم، یک شرایط میکنیم آخی زنده ایم کلو.
یه خطیه به هر یک کشلاق رئیس محله هسته گورتی گود که فلان روز کشلاق شما بسید.
خود منگون باور میگنید شما؟
شما گوید من باور میکنم.
همه که نوبر نیست،
همه جور باید سویت در گیرد.
خوب خوب
همین یک نوعی که حاضر همه جور یک طرف لینده شما موندگی تو سویجینه رفت سویجینه
بینندگان عزیز، شما هم میتوانید اگر مشکل دارید نوار گرفته بر رادیوی آزاد فرستید. یادآور میشویم که شرکت برق تاجیک 11 اپریل خبر داد که محدودیت انتقال برق برداشته شده است. لیمیت 7 ماه ادامه کرد. از ماه سپتامبر سال 2024 ساکنان رسما از ساعت 5 تا 8 صبح و از 8 تا 22 شب یعنی 7 ساعت نیروی برق میگرفتند، هرچند بعضی ساکنان شکایت داشتند که همین رژه هم رعایت نمیشد. همچنان که روز گذشته خبر دادیم، قربی دلار آمریکایی در برابر اسعار ملی سامانه یک بار پایان رفته است. بعضی ساکنان از این خبر خوشحال شدند، چون باور دارند که با پس شدن قربی دلار شاید نرخ بعضی محصولات پایان رود. اما گروه دیگر میگویند با پایان رفتن قربی دلار وضع تغییر نخواهد کرد. تفصیلات در گزارش عبدالغنی عبدالوهاب و شهلای عبدالله.
قربه دلار چند روز اخیر پی هم پایین میرود. صبح 21 اپریل بعضی از بانک‌های تجارتی کشور قربی 100 دلاری آمریکایی را 1045 سومونی معین کردند، هرچند بانک ملی ارزشی 100 دلاری آمریکایی را 1071 سومونی نشانده است. خبر به قرب شوی دلار در برابر سومونی برخی ساکنان را خوشحال کرده است.
پایان شب بر فایده خلق و هر چی محصول از اون تخ دست دست میکنه این بزرگ باشه اگه جایی نباشه سعودی همین هر مرد سوی کرو با دلار های همون که ارزون شی محصول هم ارزون میشه.
اما در این میان آنهایی نیز هستند که میگویند پایین روی قرب دلار نمیتواند به نرخ مال و محصولات در تاجیکستان تاثیر داشته باشد.
چیزی که قبلا بوده است حاضر همون نرخ یگان تفاوت در نرخ نیومده است. ما هم چیزی را که یک هفته پیش میخریدیم حالا هم گوشت همون نرخ است، همه سودا همون نرخ است. اگر دلار بالا رفت جنس بالا میره، پایان آمد بعد نرخ پایان شود، نمیشه پایان.
اقتصاددان فضل جان فتولایف یک دلیل پایین رفتن قرب دلار را اعلان تعرفه‌ای نامید که پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ با مال و محصولات چندین کشور جاری کرده است.
بیشتر توجه دیده شده که آمریکا سیاست خود را در بزرگ داخلی خودش عوض کرده است و وارد مال را با وارد مال بوجهای اضافی وارد کرده است. از همین سبب همکاری تجارتی را با آمریکا آهسته‌آهسته پایان فرورده شده است.
بانک ملی تاجیکستان و بانک‌های تجارتی هنوز سبب یک بار پایین شدن قرب دلار را در برابر سومونی شرح ندادند. با وجود آن که مقامات تاجیکستان وضعیت اسعار خارجی را با تقویت پول ملی نیز ربط می‌دهند، به صورت عموم بازار پول تاجیکستان به قرب روبل روسیه، دلار آمریکا و یوان چین بستگی زیاد دارد.
پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی خبر داد که روز 23 اپریل مذاکرات کیف با نمایندگان ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپا در شهر لندن برگزار می شود. زلنسکی بعد صحبت با نخست وزیر بریتانیا در شبکه‌های اجتماعی نوشت با بریتانیا کبیر، فرانسه و ایالات متحده درباره دسترسی به آتش بس و صلح پایدار گفتگو می کنند. بدون شک آتش بس باید قدم اول در راه دستیابی به صلح باشد. قطع موقت جنگ در ایده پسخند نشان داد که عملکرد روسیه مانع در راه دستیابی به صلح است، نوشته است رئیس جمهوری اوکراین. به اطلاع منابع بنگاه بلومبرگ، از طرف آمریکا کاتب دولتی مارکو روبیو، فرستاده‌های ویژه پرزیدنت استیو اویتکوف و کیت کلوگ در این گفتگو شرکت می‌کنند. با گزارش نشریه وال استریت ژورنال، قرار است در این دیدار آمریکا پیشنهادهای خود را درباره ختم جنگ به اوکراین ارائه بکند. به قبل این منبع اعتراف نیم جزیره قریم همچون خاک روسیه و خودداری اوکراین از پیوستن به ناتو از چنین پیشنهادهای آمریکا بودند. بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 22 اپریل را فرا می‌گیرد.
بیست و دویم
اپریل سال 1870 ولادیمیر لینین تولد شده است که او را دوهی بلشویک ها و اساسگذاری حکومت اتحاد شوروی می نامند. لینین 53 سال عمر دید و تا امروز یکی از بحث برانگیزترین شخصیت ها در تاریخ جهان به شمار می رود. جانبدارانش که در تاجیکستان هم کم نیستند او را حامی عدالت اجتماعی و بینوایان مبارز ضد نظام شاهیگری می نامند. مخالفانش اسم لینین را در قطار جلادان قرن بیست یاد می کند که انقلاب آلوده به خون بلشویکی را سال 1917 در روسیه رهبری کرده قلمروهای آسیای میانه را هم به حدودهای فدراسیون روسیه همراه نمود. 22 اپریل روزی زمین تجلیل می شود که سال 1970 به خاطر حفظ و نگهداری سیاره از تاثیر گرمایش اقلیم و نابودشوی رستنی و جانورانش تأسیس گردید. فعالان محیط زیستی در تاجیکستان هم هر سال در این سنه دعوت می کنند که مقامات و اهل جامعه بیشتر در فکر حفظ و نگهداری طبیعت و عالم نباتات باشند تا که در پی رشد صنعت و اقتصاد سیاره زمین با فاجعه روبرو نشود. 22 اپریل سال 1957 زادروز سوریا قاسمو و آوازخوان معروف و هنرپیشه خلقی تاجیکستان است. قاسمو بیشتر با اجرای سرودهای مردمی معروف شد. ترانه های گلی بادام، دیداری یار، بگذارگیری هم شهرت یافته. ترانه هایش به خزینه طلایی موسیقی تاجیکستان وارد گشتند. همچنین در یک قطار نمایشنامه های تئاتری هم نقش آفریده است. دختران او شبنم و فرزانه هم آوازخوان شدند.
صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 133 سومان برابر از 100 دلار آمریکایی باشد. از 1045 تا 1060 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 22 اپریل چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، مهلت برنامه نوید به انجام رسید. خبر و پیشنهادهای خود را لطفاً به ما فرستید. تا فردا، خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاد در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. دو ژنرال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان که سال پیش در پی تنقید رئیس جمهور و به دلیل بی‌مسئولیتی از مقام رانده شده بودند، منصب‌های نو گرفتند. فیض‌الله ناظم‌زاده که در گذشته ریاست امور داخلی ختلان را بر عهده داشت، بعد بیشتر از یک سال بر کناری، روز 22 اپریل معاون سرداری خدمات دولتی محافظه وزارت کارهای داخلی تعیین شد. فاتح قنقرات‌زاده، سردار پیشین شعبه کارهای داخلی کلاب، حالا معاون یکم سردار ریاست کارهای داخلی در ولایت مختار کوهستان بدخشان تعیین شده است. رمضان رحیم‌زاده، وزیر کارهای داخلی، در ماه فوریه سال 2024 به خبرنگاران گفته بود که این افراد برای کمبودی ها از منصب بر کنار شده دیگر در این ساختار کار نمی کنند. روز 22 اپریل سرداران 18 شعبه کارهای داخلی از جمله در حصار و وحدت و کان بادام و دنغره و فردوسی و شاه منصور نیز عوض کرده شدند. وزیر کارهای داخلی در حال حاضر یک معاون اول و سه معاون دارند. سیاست کادری در تاجیکستان همیشه از طرف مخالفان حکومت و سازمان‌های بین‌المللی تنقید می‌شوند. در انتقاد بعضی از سازمان‌ها از جمله خانه آزادی اشاره شده است که نپاتیزم یا خویشاوند سالاری محل و صداقت شخصی از معیارهای اساسی در انتخاب کادرها در تاجیکستان بوده است. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی خبر داد که روز 23 اپریل مذاکرات کیف با نمایندگان ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپا در لندن برگزار می شود. زلنسکی بعد از صحبت با نخست وزیر بریتانیا در شبکه اجتماعی نوشت با بریتانیا کبیر، فرانسه و ایالات متحده در باره دسترسی به آتش بس و صلح پایدار گفتگو می کنند. بدون شک آتش بس باید قدم اول در راه دستیابی به صلح باشد، نوشته است رئیس جمهوری اوکراین. به اطلاع منابع بنگاه بلومبرگ، از طرف ایالات متحده آمریکا کاتب دولتی مارکو روبیو، فرستاده های ویژه پرزیدنت استیو ویتکوف و کیت کلوگ در این گفتگوها شرکت میکنند. با گزارش نشریه وال استریت جورنال، قرار است در این دیدار ایالات متحده آمریکا پیشنهادهای خود را درباره ختم جنگ به اوکراین ارائه کنند. با به قبل این منبع اعتراف نیمجزیره قریم همچون خاک روسیه و خودداری اوکراین از پیوستن به ناتو از چنین پیشنهادهای ایالات متحده آمریکا بودند. مقامات قریب 230 هزار سامانی رخشانه حکیمو و روزنامه‌نگار زندانی تاجیک را مصادره کردند. در این باره خبرگزاری از اپیلوس با تکیه به نزدیکان این روزنامه‌نگار خبر داده است. با قبل منبع رخشانه حکیمو و سالها این مبلغ را برای خرید خانه در دوشنبه جمع کرده بود و این مبلغ در صورت حساب بانکی خبرنگار بود و بعدی آغاز پرونده جنایی علیه او به حبس گرفته شده بود و اکنون مصادره شده است. نمایندگان خدمات اجرا بعد 16 اپریل به مصادره اموال چهره های شناخته شروع کردند که با عیبنامه تلاش تبدلات به زندان محکوم شدند. رادیو آزادی در این باره اول گزارش داده بود. طبق اطلاع دریافتی ما تا این دم نمایندگان خدمات اجرا برای مصادره خانه های سید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات و وکیل سابق پارلمان همراه خان ظریفی، سابق وزیر کارهای خارجی عبدالفیض عطایی، سردار پیشین ریاست اطلاعات و مطبوعات وزارت کارهای خارجی، اکبرشاه اسکندرف سابق رئیس شورای عالی و احمدشاه کاملزاده معاون پیشین رئیس حزب دموکرات آمدند. پیوندان این افراد از قرار مصادره اموال ناراضگی کردند. خدمات علاقه تاجیکستان میگوید دوام 3 ماه اول سال روان نرخ اینترنت در کشور پایان رفته است. این نهاد 21 اپریل در خبرنامه نوشت ارزش تارفه های پرووایدران اینترنت ثابت به حساب میانه تا 55% پایان کرده شده، تارفه های با سرعت کمتر بیکار گردیدند. اینچنین به گفته نمایندگان خدمات حجم بسته های اینترنت موبیلی به حد مینیمالی تا 20% زیاد پیشنهاد کرده می شود. تصدیق درستی این حرفا فعلا مشکل است، چون سال گذشته شرکت های موبیلی با موافقت خدمات ضد انحصاری نرخ تارفه های خود را بالا بردند. در اطلاعی اخیر خدمات علاقه همچنین آمده است در 3 ماه اول سال روان در کشور 330 عدد اسکاه های بازوی نصب کردند. با اطلاع رسمی شرکت های مخابراتی کشور در 3 ماه 1.1 میلیارد سومانی درآمد گرفتند که نظر به همین دوره سال گذشته اندکی بیشتر است. شکایت ها از پس بودن صفت علاقه و اینترنت در کشور سال هاست که صدا می دهد. این گونه شکایت ها تقریبا از همه منطقه های کشور در شبکه های اجتماعی پخش می شود.
خرج میشه من میگم خیلی ارزان شد 2-3 تومن
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
رئیس جمهوری امریکا دونالد ترامپ گفت امید دارد که روسیه و اوکراین این هفته به سازش میرسند و به جنگ پایان میدهند. دونالد ترامپ روز 20 اپریل در صفحه خود در شبکه‌های اجتماعی نوشت که پس از ختم جنگ همکاری ایالات متحده با دو کشور به طور بی‌سابقه افزایش خواهد یافت و روسیه و اوکراین رشد خواهند کرد. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش میدهم. روسیه روز 19 اپریل اعلان کرد که به خاطر عید مقدس مسیحیان 30 ساعت آتش بس اعلان میکند. اوکراین هم گفت اگر روسیه به خاکش حمله نکند سربازانش آتش بس را رعایت خواهند کرد. بسیاری ها امیدوار بودند که آتش بس تمدید می شود، ولی روز 21 اپریل نه روسیه و نه اوکراین در این باره خبر ندادند. دمیتری پسکوف سخنگوی کرمل به خبرگزاری روسی تاس گفته است که آتش بس به خاطر عید مقدس مسیحیان روز دوشنبه به پایان رسید و پوتین فرمان دراز کردن مهلت آن را صادر نکرد. ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین در شبکه‌های اجتماعی گفته است که روسیه پیشنهاد ادامه دادن آتش بس تا 30 روز دیگر و حمله نکردن به خانه ساکنان و انشاءات برق رسانی را نادیده گرفته است. مقامات اوکراین میگویند به هر اقدام روسیه پاسخی برابر می دهند، با تیر با تیر و با آتش بس با اعلان آتش بس پاسخ خواهند داد. با این وجود در یک روز آتش بس کم و بیش صدای تیرپرانی شنیده شده است. روسیه و اوکراین همدیگر را در ویران کردن این آتش بس عیبدار کردند. وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلان کرد که شبچند حمله اوکراین را رهگیری کرده است. اوکراین در نوبت خود اظهار داشت که برعکس روسیه عهدشکنی می کند. به ادعای مقامات روسیه روسیه، ارتش اوکراین 444 بار به موقع سربازان این کشور حمله کرده است. مقامات روس ادعا دارند که 900 پرواز بی سرنشین اوکراین را نیز به قید گرفتند. حرفای ولادیمیر زلنسکی پرزیدنت اوکراین خلاف گفته مقامات روس صدا داد. او گفت پس از اعلان رسمی آتش بس تا انجام آن، روس‌ها زیاده از 2900 بار به خاک اوکراین حمله کردند. با گفته زلنسکی، روسیه بیشتر در خط جنگ در پاکروسک و ولایت کورسک آتش بس را پایمال کرده است. در دوام آتش بس اعلان شده حمله ها کمتر بودند، ولی با این وجود دو جانب با پیشنهاد دلایل خود از نقص آتش بس گپ زدند. روسیه بیش از 3 سال می شود که علیه اوکراین می جنگد. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا وعده داده بود که به این جنگ خونین پایان خواهد داد. جنگی که هزاران نفر در آن کشته و میلیون ها نفر آواره شدند.
ای دوست بیا زینب هم آواز شده، هم ساز با هم دو تار یک ساز شده. بیا زینب هم آواز شویم، هم ساز با هم دوتار یک ساز شویم. افسانه دوستی ندارد انجام، تا ما و تو چون ترانه آواز شویم. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست. این یک دو نفس به گلفشان باید زیست، این یک دو نفس به گلفشانی گذرد.
جراحی نادر در تاجیکستان، اکنون آنهایی که سکته مغزی سر کردند بپا می خیزند و بگپ می درآیند. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. سی علی نورعلیف ساکنی 56 ساله ناحیه رشت چند روز پیش راه گشته نمی توانست و تقریبا از سخن مانده بود. سکته مغزی سر او را به این حال افکنده بود، اما پس از یک جراحی نادر که بار اول در تاجیکستان انجام شد از بستر برخاست و حالا آزادانه حرف می زند. سی علی و رادیو آزادی گفت که حالا از بیمارستان مرخص شده است.
بهترین پیش حرکت سوس بود، چکل بود؟
حرکت سوس بود.
با گفته پزشکان، نورعلیف با نشانه های بستشوی شریان های مینه سر و خواب در حالت سکته مغزی سر، نیمفلج طرف راست بدن و ایران شوی نطق و تغییر عقل و رفتار قرار داشت. جراحی شریان های مینه سر را نظرالله رحیموف، جراح مینه سر در مرکز ملی طبی شفابخش معروف به قریه بالا انجام داده است. نظرالله رحیموف میگوید
ما از شریان ایلاوگی، یعنی از حساب شریان بیرونی خوب، از حساب شریان بالای چکه خوب ایلاوگی جدا نموده، بعدن در قسمت های شریان داخلی مینه سر به مانند آناستموزی آخیر و پهلو خب گذاشته شد، یعنی برقرار کردن خونگردش ایلاوگی در مینه سر می باشد.
جراحی احیای گردش خون در مینه سر برای مثال در روسیه بیشتر از 1.5 میلیون روبل خرج شده است. حالا در تاجیکستان این گونه جراحی با ارزش خیلی کم 5-10 هزار سومانی انجام می شود. نظرالله رحیموف چنین عملیات نازک جراحی عصب را در روسیه و ایالات متحده آمریکا مختص و حالا بیمارانی را که تا حالت سکته مغزی سر یعنی اینسولت رسیدن و حتی بعد سکته مغزی سر تبابت میکند. این پزشک شعبه جراحی عصب کلانسالانی مرکز شفابخش با همکارانش در شریانهای مینه سر و رگهای خواب تا کنون 45 عملی جراحی انجام دادند که آخرین نمونه نادرش چند روز پیش بود. حالا شمار زیادی از بیماران به خارج کشور نمی روند بلکه در تاجیکستان نوبت گرفتند. ماهینه و کنجه و ساکن دوشنبه که برای جراحی آماده می شود برادر آزادی گفت که
همه یاد دستم خودشم ای تا خوب لین شکایت داشت.
10-15 روز پیش دیدن گفته.
اوه خدا واش شون کورپس خوب بودم بویس اومدم. برای که همینو کور داد رو یعنی.
پیوسته احتم و ساکین دیگری دوشنبه میگوید
من تا بهش میشیدم. میگفتیدم بهش میشیدم.
جراحی شریان های مینه سر و شریان های خواب از کشورهای آسیای مرکزی تنها در قزاقستان انجام داده میشد. با واسطه آن رگ‌ها پاکاری و گردش خون در مینه سر تامین کرده میشد. به بیمارانی که در قسمت نازکی گردن شریان‌ها وابسته شوی رسیدند، از دیگر قسمتی بدن شریان‌ها را بریده علاوه‌تن شریان‌های خونگرد به داخل مغز سر وصل میکند. بیمارانی که سکته مغز سر، نیم فلج طرف راست یا چپی بدن و ایران شوی نطق، تغییر عقل و رفتار دارند، از این راه تبابت میشند. اکنون در خود تاجیکستان
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
در شهر دوشنبه بار دوم مسابقات سیر جهانی جودو گراند سلیم یا تاسکلاهی بزرگ دایر می شود. اولین استعفای سرمربی در موسم امساله لیگ عالی فوتبال تاجیکستان. این افغانی های ورزشی را از من نرزالهی لطیف پیشنوید. از دویم تا چهارم می در قصر تنیس و مجمع ورزشی آبی شهر دوشنبه مسابقات سیر جهانی جودو گراند سلیم برگزار می گردد. به اطلاع سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو برای شرکت در مسابقات تاسکلاه بزرگ دوشنبه تا حالا 239 ورزشگر، 131 مرد و 108 زن از 27 کشوری چهار قاره عالم نامنویس شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در این مسابقات 36 ورزشگر، 28 مرد و 8 زن داخلند. در میان مردان پهلوانان معروف تاجیک و مثل تیمور رحیموف، سامان محمدبیکوف، جهانگیر مجیدوف، ابوبکر شریف، محی‌الدین اسدالویف، بهروز خواجه‌زاده، شادمان رضایوف، محمد صالح قوتوف، امام‌علی نورعلی، عابد جیبوف، شهباز سید ابرارف در بین زنان اهلیه مومینوا، مدینه قربانزاده، ویکتوریا کیسیلیوا و دیگران رقابت می‌کنند. غالبان در هر یک وزن با 5000 یورو، برندگان مدال نقره با 3000 یورو و صاحبان نشانی برنجی با 1500 یورو سرفراز می گردند. یادآور می شوم سال گذشته در گراند سلیم یا تاسکلاه بزرگ دوشنبه پهلوانان تاجیک 7 مدال، 1 نشانی طلا، 3 نقره و 3 برنجی به دست آورده بودند. یگانه مدال طلا را محمد صالح قوتوف در وزن تا 60 کیلو صاحب شد. عابد جیبوف، بهروز خواجه‌زاده و تیمور رحیموف با مدال های نقره، مولا رجب خلیفایف، محمد جان عبدالجلیل‌زاده و جهانگیر مجیدوف با مدال های برنجی سرفراز گشتند. دسته استقلال دوشنبه قهرمان فعلی فوتبال تاجیکستان که در دوره ششم لیگ عالی پیروزی به دست آورد، موقعی پیش صفیش را در جدول مسابقات نگاه داشت. در دوره ششم استقلال در ورزشگاه مرکزی شهری حصار بر تیم برقچی با حساب 1-0 پیروز شد. این غلبه پنجمی دوشنبگی ها در موسم امساله به شمار می رود. در دو بازی دیگری دوره ششم مسابقات وخش باختر بر کلوب مرکزی ورزشی ارتش دوشنبه و خوجند شهری خوجند بر هولبوکی واسه با نتیجه 2-1 پیروز شدند. سه بازی میانی تیم های ریگر تدازی ترسونزاده اسخطه خوجند، پنچری جلالدین بلخی روشنی کلاب و حاصلات فرخور استرفشن شهری استرفشن با حساب 1-1 به پایان رسید. همین طور بعد نتیجه گیری بازی های دور ششم در جدول مسابقات استقلال با 16 امتیاز در جای اول است. وخش با 14 امتیاز جای دویم و روشن با 11 امتیاز جای سیم را کسب کردند. دو دسته استقلال و وخش تا حالا به مغلوبیت دچار نشدند. سه دسته استرفشن، حاصلات و پنچر که پیروزی به دست نآوردند در زینه های آخری جدول قرار دارند. متخصص ایرانی امین سبحانی با خواهش خود از مقام سرمربی دسته حاصلات استعفا داد. در این باره دفتر مطبوعات باشگاه ناحیه فرخار خبر داده است. حاصلات زیر رهبری امین سبحانی در شش دوری مسابقات پیروزی به دست نآورد و با کسب 3 امتیاز در زینه پیش از آخرین 11 جدول مسابقات قرار دارد. باید ذکر نمود که این اولین استعفای سرمربی در موسم امساله لیگ عالی فوتبال تاجیکستان می باشد. سرمربی نوی حاصلات زین‌الدین رحیموف، متخصص معروف فوتبال تاجیک که 14 می 60 ساله می شود، تعیین گردید. وی پرسال سرمربی دسته ریگر تدس بود. بازی های دوری هفتمی مسابقات روزهای 25، 26 و 27 اپریل برگزار می شوند. روز جمعه خوجند با برقچی، روز شنبه اسخط با استقلال، روشن با هولبوک، روز یک شنبه استرفشن با وخش، ریگر تدس با کلوب مرکزی ورزشی ارتش و حاصلات با پنچر رقابت می کنند. در مسابقات امساله قهرمانی تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی که بار 34 صورت گرفته است 12 دسته اشتراک دارد. مسابقات در دو دوره برپا می گردد و هر یک دسته 22 بازی انجام می دهد. دسته ای که امسال در لیگ عالی جای آخرین را اشغال می کند به لیگ یکم می گذرد و دسته ای که جای 11 را می گیرد با برنده مدال نقره لیگ اولی تاجیکستان در سال 2025 بازی های گزارشی دایر می نماید.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراهخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر دو کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت‌ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبت گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یوروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یوروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدونیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان به طور پوشیده گذارد، چون که ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلوماتی سری دولتی هست و اون فاش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اوکران بزرگ مهر یوروف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافعه زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در اینجا خطوگی و گناه عیبی کلون خود مقامات قدرتی هست و سبب دیگرش رو من میتونم گویم که این ترسیدن از افکار جامعه که جامعه در حقیقت اگر از جزئیات پرونده خبردار شود میتواند که یک واکنش کند، تاثیر گویا رساند به رفتی مروفیا و طلبی عدالت را کند. پنهان کردن جزئیات پرونده در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت می دهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرافالدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟ مرحمه.
من این پرونده رو یک پرونده کاملا سیاسی می دانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچنین پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیلی وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شود؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شود و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستن، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستن که برای باقی ماندن در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشدن. این یکم کار، شرمنده میشدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشد که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خود رخشانه حکیم و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی اما قدر کردن و ما میدیدیم که در حقیقت چون این دلیل ها نیست، این فقط یک بافته هست. این شرمندگی یکمش میشد. اگر دولت ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار شدن و یا به جوابگاری جنایتی کشیدن خود پرکوروری که فکری عبدالکنی تصدیق کرد، از کار روندن و یا به جوابگاری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شد، باید سودیه نیز به جوابگاری کشیده می شد. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان میرم. البته که من روزی هستم با سخنان شرافالدین. این پرونده پرونده صفر سیاسی هست و برای همین برای جامعه حکومت تاجیکستان ضرور نمیشمارد که جامعه را با این یا آن جزئیات پرونده سیاسی شناس نماید و خود را مسئول هم نمیداند که در نزد جامعه یگان حسابات یا یگان عملش را تفسیر کند.
شما همچون وکیل مدافع همچون حقوقدان می گفتید که این پرونده یعنی این قضیه بافته است، منظورتون چی است؟ میتونید دلیل بیارید بافتگی این قضیه را؟
همین خودی پوشیده گزاروندن مرافعه سودی، یکم گزاروندن مرافعه های سودی در بناهای سودها نیو در سیزو، دویم زبان خط مجبوری گرفتن از خش و تبار، از ادوکات ها، از شاهدان، اویدی حتی اودیترین معلومات، نامی ادوکات گفتن ممکن نیست. حتی ما تا حالا نمیدونیم که این اشخاص اینان دقیقا با کدام جرم ها زندانی شدن، با کدام ماده ها. فقط همین اشخاص یک پرونده یک ماده رو میدونیم، خیانت به دولت، بغیر از این با کدام ماده ها آنها گناهگار کرده شدن. تمامی پرونده اکای میرزانوی، تمامی پرونده نمیتواند مخفی باشد. در قانونگذاری تاجیکستان چنین سخن درباره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست. فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده ای که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلام میکنند. در رفت دیگری مرافعه های سودی اون باید کشاده میشید. فقط اما قسمی که در باره سیر دولتی میرود در اون باید پوشیده اعلام کرده میشد، قرار سود برآورده میشد که من این قسم پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافعه رو به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش و تبار و نماینده واسطه اخبار رو ما اجازت در آمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثبات عنیقی همان است که پرونده ساخته و بافته است. چی مشکلی دارد که اگر آنها جزئیات رو گویند؟ یک علاوه دیگر کنم، بخشش بهانه مقامات تفتیشات پیشکی برای مخفی گذراندن و پوشیده گذراندن تفتیشات پیشکی آن است که در رفت تفتیشات پیشکی هنگام جمع نمودن دلیل ها، پرسیش شاهدان، دسترس کردن دلیل های شرعی، اگر پیشکی فاش کرده شود ممکن که دلیل شرعی پنهان کرده شود از طرف یکون کس، شاهد فهمد که او شاهد است، به او تاثیر رسانیده شود از طرف همراهانی همین جنایتگوی و جنایتکاران خیانتکار زیر دولتی، ممکن است که تاثیر به سود و مفتش و دیگر رسند. چون که خلل به تفتیشات نرسد، دلیل ها پورا مستحکم نشوند، ممکن است که پرونده رفت تفتیش پرونده با گرفتن زبان خط از این یا آن اشتراکچی مرافع گرفته شود. انا اکنون بینید مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدن، یکون شاهد دیگر نماند، همه شاهدان زبان خط دارن، همه شاهدان تحت حمایه هستن، تمام جنایتکاران در EVS و سیزو هستن، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه رو بازداشت کردن، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستن، برای سود تیار هستن، برای پیشنهاد کردن، یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها گفته هستند.
تشکر. شرافالدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتور جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت میرود، خودی نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش میبردن و اما پروکوراتور جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد رو نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سال خورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم جمشید یاروف مرحمت.
ماله در جمعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشی تباری دارد، در جامعه که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یکان عمل یکان عملی را صادر کرده باشم برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی. این رو من انیق گفته میتوانم. یکان عمل آنها صادر کردن نمیتوانیستن و نکردن. ولی ممکن است که آنها یکان فکر کردن و در علم حقوق شناسی به زبان روسی خیلی اکسیوم هست. یعنی که مثلی نه نکزویمه. یعنی که فکر کردن ممکن است. عمل کردن ممکن است. محض در اینجا گپ درباره همین شاید فکر باشد، شاید یگان گپی آنها رو مقامداران دیگر خیلی تاب دادن، دخوره فکر کردن و بخشش با سخنهای شرافالدین ایلوه کردنی هستم. اوید اونه که چرا پروکوراتور جنرالی این پرونده رو دید و چرا خیانت به دولت گفته پرونده رو پیش بردن دیدن. در اینجا ما باید فراموش نکنیم که در افکار، در فکر، در همون شعوری کارمندان مقامات، در شعوری علاقه جمعه تاجیک و مقامات قدرتی ما، دولت این با دولت برابر نیست. دولت این اویله امام علی رحمان و این رژیم است. و وقتی که خیانت با دولت میگن، این یعنی که خیانت با امام علی رحمان و اویله است. یعنی که گم کردنی صداقت با امام علی رحمان. و برای همین هم پرونده این اشخاص رو خیش تباری نزدیکی امام علی رحمان، همین پرکوروری سابق پرکوروری جنرالی برده است تا اینکه یک بار دیگر با صداقت خود رو نشان دهد.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواید؟ مرحمه.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتبه است که حتی از دیگر کشورها شخصیت‌های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سال‌های طولانی زندان می‌کنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصیت‌هایی که با نفوذ سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشه نمیتواند این سبب تحت فشار یعنی که زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نابسته از موقع جایگاه، نابسته از جایگاه اجتماعی میتواند مورد تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنند. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم، هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه رحمان و رخشانه حکیم و ببخشید با گویا که کدام تحقیق ها گذارانده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان، این خودش یک نشان میدهد که رحمان و صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این را به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در رهبر نباشم، فرزند من رهبر نباشد، آنها رهبر باشند. و این پیام برای چین است و به خاطری به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مثلا این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستاده و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند. همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یوملی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسور رو، پروفسوری علم های حقوق رو میاریم با تبادلات، با تروریسم، با این گناهگار میکنیم به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستم یوملی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور رو برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم یوملی رحمان رو نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند. اینها قربانی این سیاست ها، قربانی سبازی های یوملی رحمان رو گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یاروف، نظر شما به همین نکته ای که شرافالدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرافالدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امام‌علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آورند با او، گویا که حکومت را از دست او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه به سری قدرت آمدنی رستم امام‌علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادن امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چون این اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمعانت جمع شده یگان کوشش تبادلات کند یا اینکه یگان ناراضیگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار را لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنم.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرافالدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه ای که میگوید که تاجیکستان از منی و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خبر رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت صلح تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد. دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدن دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده استادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنن که دلخواه شخصی که با مقامداران با یکون مقامدار علاهیده یا اینکه حکومت گفته شرافیدین کوچکترین احتمالی حتی احتمال خطر دارد باید از بین برده شود، یعنی که از جامعه دور کرده شود. اگر باید به نهایت هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یکون قانونیت یکون رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص این سیستم این رژیم خود رو از اهالی از مردم از جامعه بالا حساب میکند و ضرور نمیشمارند، نه حساباتی هند نه ضرور میشمارند که قانون رو رعایت کنند. و کسی که درباره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میدهد، خود زیر خطر میگذارد. و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمیکنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمیزنند و فقط هم رسانه های مستقل کوشش میکنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها به همین تندنسیا به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا خبرنگاری تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم ده ماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمه.
اگر دولت دولتی دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دار کنی یا اینکه حکم اقلا می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سر قانون طبق قانونگذاری جنایتی اصود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب می کنم، چون که از حد پایان ترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است از 12 سال آنها حتی پایان تر جزا دادند. ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر می کنم. ولی بینید که در اینجا ما یگان از این گفته های ما دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر را جدا میکنند از فرزندان خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونند که شرطن تطبیق نکردن جزا را تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه را میدید. همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت، همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است باید مقامات یک جواب دیان پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. شرافالدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگی ملت تاجیک میدارم این حکم را و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این راهبر کشور غصب شده است که راهبر تمام سودیه ها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسال است به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم تاجیکستان از متاسفانه.
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوق شناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف الدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتون و من میرزا نبی خالق‌زاده بودم. برنامه را پیش می‌بردم. خدا نگهداری شما.